بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبة له علیه السلام. وقد قالها یستنهض بها الناس حین ورد خبر و غزو الانبار، غزو الانبار به جیش معاویه فلم ینهضوا. و فیها یذکر فضل الجهاد و یستنهض الناس و یذکر علمه بالحرب و یلقی علیه متابعت العدم طاعته. انشاءالله خدمت عزیزان باز هم توفیقی است که در ادامه مباحث نورانی نهج البلاغه امیرالمومنین که در این ایام بازگو می کردیم و خطبه 26 رو در طی دو نوبت قبل مطرح کردیم، خطبه 27 رو انشاءالله از این نوبت آغاز کنیم. خطبه 27 نهج البلاغه امیرالمومنین که اون عناوین کلی اولیه آن را خدمت عزیزان قرائت کردیم و اونگاه امام با جمله و اما بعدو آغاز می کنند مطالب این خطبه شریفه را، از زیباترین، تکان دهنده ترین، حماسی ترین و مشهورترین خطب نهج البلاغه است. خطبه ایست به غایت کوبنده که انشاءالله خدمت عزیزان می خوانیم و تصدیق خواهید فرمود. ویژگی های عجیبی رو امام در این خطبه به لحاظ بیانی، صناعات ادبی، سوای معنا هم لحاظ فرمودند. به حدی شهرتی در این خطبه وجود دارد که گذشته از منابع روایی مانند کافی کلینی قبل از سید رضی در نهج البلاغه، کتبی که جنبه تاریخی دارند مانند کامل مبرد و احیانا منابع دیگری مانند غارات ثقفی و حتی کتابها که جنگند و مجموعه های این چنینی رو گردآوری می کنند از ابواب مختلف، مانند اغانی، الاغانی، ابوالفرج اصفهانی و اقدالفرید ابن عبدربه، همه این مجموعه ها و ده ها عنوان دیگر قبل از سید رزین خطبه رو فراهم آوردند و ذکر کردند. موضوع این خطبه موضوع بسیار مهمی است که در قرآن هم جایگاه ویژه‌ای دارد و همینجا خدمت عزیزان در این نوبت بازگو خواهیم کرد که موضوع جهاد است. اما شأن نزول و به اصطلاح علت ایراد این خطبه امام این است که به وجود مبارکشون گزارش میرسد که در مرزهای شمالی و قسمتهای شمالی عراق معاویه سپاهی رو گسیل کرده است و یکی از سرداران خشن خودش رو گمارده است که زهر چشمی از مردم عراق بگیرد و آمده است و جنایاتی به بار آورده، اما مردمان آنچنان که باید مقابل این هجمه و هجوم غیرتی نشان ندادند. امام بسیار متأثر و متأسف از آن چه واقع شده است، خونه ها که ریخته شده است، نوامیس که مورد تعرض قرار گرفته است و اموالی که به غارت رفته است، مردمان رو به نخیله میخواند، به پایگاه و جایگاه لشکر خودشون، به اردوگاه سپاهشون فرا میخوانند و در اونجا می ایستد و خطبه قرائی رو بازگو میکند که همین خطبه 27 نهج البلاغه است. اما به غایتی این خطبه زیباست و دلنشین که شارح معتزلی نهج البلاغه نمیتواند خودداری کند و در صدد این برمیاد که بازگو می کند که این خطبه را علی به گونه ای گفته است که اگر بعد از امیرالمؤمنین هر کسی پیرامون جهاد سخن گفته است، مایه اولیه خطابه او و سخن او از همین خطبه علی گرفته شده است. این را بازگو می کند به شدت و من اعتراض میکنم از اینکه بخوام زیاد عبارات رو خدمت دوستان عزیز بخوانم از وقت گرفته بشه، اما اونچنان دلنشینه که فکر میکنم حداقل یه گزار مختصری به این عبارت داشته باشیم خدمت عزیزان بد نیست. اشاره میکند که ابن نباته خطیب بزرگ عرب خطبه ای در جهاد گفته است، بعد میگوید که هازا آخر خطبه ابن نباته، میگد این خطبه را کامل دو صفحه، بعد میگه فنظر الیها و الی خطبته علیه السلام، مقایسه کن این خطبه مشهور خطیب نامی و قدر عرب را ابن نباته را و این خطبه 27 را. به عین الانصاف، با چشم انصاف، تجدها به نسب الیها، بعد خطبه مشهور ابن نباته رو به نسبت به خطبه علی میبینی کل مخنس به نسب الی فهد، مانند کسی که انین است و انن دارد و نیمه مرد هم نیست در قبال مرد تمام و فهل و تمام مرد کامل، او سیف من رسانس بل اضافه الی سیف من حدید، یا مانند یه شمشیر ناچیز عرض به خدمتون بی ارزش در قبال یک شمشیر پولادین براق قوی. ونظر ما علیها من اثرت، بعد دیگه شروع میکنن توضیحاتی رو بازگو میکنن، دست بر نمیداره، اون چنان به شعف آمده است شارح معتزلی نهج البلاغه که بعد از اینکه یه صفونین این مقایسه رو بازگو میکنه یک به یک، بعد میگه و این شیطان تزداد استبصارن، اگر میخوای بهتر بدانی که علی چه کرده است در این خطبه، فنظر القرآن العظیم، به قرآن نگاه کن، و علم ان الناس قد اتفقوا على انه في اعلى طبقات الفصاحه، میدانی که مردمان اتفاق دارن که قرآن در بالاترین مراتب فصاحت و زیبایی است، و اگر کسی تأمل کافی بکند بدون هیچ عصبیتی میپذیرد این رو و میداند که چگونه قرآن چه کرده است، چه کرده است. بعد میگه ونظر کلام امیر المؤمنین علیه السلام، کلام علی رو بنگر، فانک تجده مشتقا من الفاظه، میبینی مو به مو دنبال قرآن میاد سخن علی، با همون زیبایی، با همون فصاحت، با همون بلاغت و شیوایی، مقتضبا من معانی و مذاهب روش قرآن، شیوه قرآن، الفاظ قرآن، عبارت قرآن، مهذبا بهی حزبه، گام به گام به دنبال قرآن می آید، مسلوکن بهی منهاجه، نهج و روش قرآن و اسلوب قرآن رو می رود، فهوه و این لم یکن نظیرن ولا ندن، ولی این که می دونیم قرآن نظیر و شبیه ندارد، اما اگر بنا باشد سخنی رو نزدیکترین سخن به قرآن بگوییم، این خطبه امیرالمؤمنین چنین ویژگی و وصفی رو دارد. و بعد هم می گوید که برای سخن علی هم من مشابهی پیدا نمی کنم، الا ان یکون کلام ابن عمه علیه السلام، مگر اینکه سخن نبی مکرم باشد که بتواند سخن امیرالمؤمنین با او به مشابهت. و بعد دیگه ولیس کل الناس، این جمله شو حیفم میاد نخونم، ولیس کل الناس یصلح للانتقاد الجوهر، اما همه اهل نقد گوهر و جوهر نیستن، گوهری میخواهد که گوهر بشناسد، جوهری میخواهد که جوهر بشناسد، بلا ولا لانتقاد ذهب، همه تشخیص عیار طلا نمیدهند، ولی کل صناعت اهلون، هر میدانی اهلی میخواهد، ولی کل عمل رجالون، و برای هر کاری مردانی میخواهد. و این علیس که گوهری و جوهری، سخن او ذهب و عمل او عمل و سخن او عمل سخنی است که مانند و مثلی ندارد در راستای سخن الهی. خب این به وجد آمدن این شاره است که دو صفحه رو اختصاص میده به این که ممتاز بودن این خطبه رو در قبال بقیه سخنان دیگران یا حتی پاره از کلمات دیگر بازگو کند و مطرح کند. اما همان گونه که عرض کردم موضوع این خطبه جهاد است. عنوان رو چنین بازگو کردن که وقت قالها امام این خطبه رو گفت که یستنه زبه الناس، که مردم رو به جنبش و جوجش در آورد. هنگامی که هین ورده، هنگامی که رسید به او خبر حمله به انبار، شهر الانبار توسط جیش معاویه، که مردم هم فلم یان از او مقابله نکردن، بر نخواستن بیستن در قبال هجمه اخو قامد که میخوانیم انشاءالله فردا شب، میگم چه کسی بود چه کرد انشاءالله خواهم گفت. و در این خطبه امام یاد میکند فضیلت جهاد را و مردمان را به جوشش و جنبش وامی دارد و یاد میکند آگاهی خودش رو به دانش و تکنیک و شیوه های رزماوری و نبرد، و بر مردمان القا میکند تبعیت و پیامدهای عدم طاعت از خودش رو در این مسیر و برنخواستن و مقابله نکردن با دشمن را. از اینجا امیرالمؤمنین آغاز میکند اما بعد، و یعنی اما بعد از حمد و ثناء الهی و ستایش خداوند که امام فرموده است، و چون همیشه مرحوم رضی این موارد رو به خاطر اینکه طولانی نشود سخن حذف میکند، اما بعد و فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، بدانید که به راستی جهاد دربی است از دربهای بهشت الهی که گشوده است این درب را برای اولیاء خاص خیش. به راستی فن الجهاد بابون، کلمه جهاد مصدر است و معنای اون جهد و کوشیدن و تلاشگری به تمام توان. هنگامی که انسان تمام توش و توان خود رو مصروف می کند، می ایستد، به حرکت در می آید، تلاش خودش رو صرف می کند، نام این عمل میشه جهاد. به قرآن که نگاه می کنیم، این واژه یه معنای عام دارد، یه معنای خاص دارد. در قرآن کریم کلمه جهاد هنگامی که گفته می شود قیدی داره، دنباله‌ای دارد که گاه موجب میشه که معنای ویژه و خاص‌تری هم از جهاد استفاده میشه که در ادامه عرض می کنم. یعنی کلمه جهاد کوشیدن، پوییدن، به تمام معنا توان رو مصروف کردن، البته فی سبیل الله، در راه خدا. هنگامی که این حرکت و پویایی در راه خدا باشد، نام این جهاد فی سبیل الله است و جایگاه اون به حدی است که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، آیا میخواهید شما را رهنمون کنم به تجارت و داد و ستد و بدبستانی که منجی و نجات بخش شما از هر عقوبتی باشد، و اون نیست این که ایمان به خدا بیارید و جهاد کنید در راه خدا به مالتون و جانتون. خب میبینیم که این عنوان مجاهده فی سبیل الله عنوان منجیست و نجات دهنده انسان از هر سهمگینی و عقوبتی در زندگی، به تعبیر کلام الهی جهاد است. عرض کردم کلمه جهاد فی سبیل الله، یعنی تمام تلاش و کوشش رو در راه خدا مصروف کردن، و میتواند حوزه های مختلفی داشته باشد. جهاد در درون باشد یا جهاد در برون باشد. میتواند این جهادی که در برون است در حوزه نظامیگری باشد، در حوزه مسائل اقتصادی باشد، در حیطه علم باشه، در فضای اخلاق باشد، در فضای تربیت و جامعه باشد. تمام این حیطه ها و حوزه ها میشه جهاد. هنگامی که هدف و غایت این جهاد خداست، تمام اینها میشه مجاهده فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله. اما بعد نظامی این جهاد و مقابله با دشمنان خدا که در ادامه امام بدان میپردازند، به حدی این امر مهمه و نقش در حیات و عزت و شکوه مسلمانی دارد که گاه کلمه جهاد فی سبیل الله که گفته میشه شبه علم برای مسئله نبرد در راه خدا و کارزار در مسیر الهی است. یعنی این فرد از افراد جهاد فی سبیل الله اونقدر اهمیت داره و شاخصه که گاه علمه. یعنی وقتی میگن جهاد فی سبیل الله جا دارد که ذهن ابتداعا سراغ این نوع جهاد بره، یعنی جهادی که در اون نظامیگری وجود دارد و الا کلمه جهاد معنای گسترده و عام خودش رو دارد. به همین خاطر میبینید مقابل این کلمه واژه دیگه هم در قرآن به کار برده میشه، قتال. قتال یعنی جنگیدن، کارزار کردن، نبرد کردن، حتی کار به اونجا بکشد به کشتن باشد مثلا. آم میبینید این قتال هم باز در قرآن با قید ویژه میاد، یعنی با قید فی سبیل الله میاد که معادل بشه با همون جهاد فی سبیل الله. زیباترین آیه‌ای که در این جهت اکثر عزیزان حفظید و چقدر دلنشینه این آیه شریفه همان است که 111 سوره مبارکه توبه است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون. خداوند میخرد جان و مال مسلمانان را، بعد چطور میخوان بفروشن؟ تو کدوم صحنه میخوان بفروشن اینها؟ خداوند مشتری، مؤمنان فروشنده، کالای مورد فروش، جان و اموال مؤمنین و مسلمین تو چه صحنه این عرضه میشه؟ بازار این مبادله کجاست؟ میدان نبرد، جایی که یقتلون و یقتلون، میکشن، مبارزه میکنن و کشته میشن، اما فی سبیل الله، مقاتله میکنن فی سبیل الله و در راه خدا کشته میشن یا در راه خدا میکشن. فمن اوفا به عهده من الله، کیه که وفا کننده تر باشد به پیمانش نسبت به عهد؟ بعد این خداوند اشاره میکند این به اصطلاح صورت معامله را و این نقش معامله را خدا در انجیل گفته است، در تورات گفته است، در قرآن گفته است و این نکته ایست که در همه کتب پیشین الهی این که انسانها بیان با خدا معامله کنند، جانشون رو و مالشون رو در راه مقاتله الهی بگذارند، آنیست که خدا در کتب پیشین گفته است و خدا به وعده خیش در این معامله به نیکویی عمل می کند. لذا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مبارکتون باد این معامله ای که با خدا می کنید. ملاحظه می‌فرمایید در این آیه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون، یقاتلون فی سبیل الله این مقاتله در راه خدا، مبارزه در راه خدا، یقتلون و یقتلونه، این دو کلمه شو میخوام بگم، میکشن یا کشته میشن، اما فی سبیل الله میاد در تمام این موارد. فی سبیل الله، فی سبیل الله که جان مطلب اینجاست. پس ما یه عنوانی داریم در قرآن که از مسلمات قرآنی، از راه‌های نجات در قرآن، قتال فی سبیل الله یا جهاد فی سبیل الله. وقتی جهاد فی سبیل الله با قتال فی سبیل الله کنار هم قرار میگیره، میدونیم که یه فرد از بالاترین افراد جهاد فی سبیل الله میشه جهاد نظامیگری، یعنی کارزار و نبرد. خوب اینو دقت بفرمایید، حالا اینجا بحث بسیار مهم نیست. امیرالمومنین فرمود فإن الجهاد باب من ابواب الخدا، این جهاد بابی است از ابواب جنه، از دربهای بهشت. همان گونه که استهزار دارید، لها سبعت و ابواب، برای جهنم قرآن میگوید 7 درب وجود دارد، برای بهشت هم دربهایی وجود دارد که گاه از اون تعبیر به 8 شده، 8 درب برای بهشت. مراد از درب چیست؟ یعنی راههای ورود به جهنم، یعنی گروهی از طریق قتل نفس به جهنم میرن، قاتلند، گروهی از طریق زنا به جهنم میرن، گروهی از طریق ربا به جهنم میرن، گروهی از طریق فجور به جهنم میرن، گروهی از چه و چه. این راه های ورودی میشه دربهای جهنم. از اون طرف دربهای ورود به بهشت باز عناوینی است که با اون عناوین انسان ها مستحق ورود به بهشت میشن. مثلا کسی از باب العلم میره، یعنی از طریق علمه، کسی از طریق سخا، دستگیری، یاری رسانی، انفاق به بندگان خداست که بیشترین عنوانیست که او را مستحق بهشت می کند. هر کدام از اینها بابی دارد. یکی از ابواب جنت باب المجاهدین است، اونها که مجاهده کردند. همونطور که در آیات عرض کردم، اینهایی که مجاهده کردن یه درب براشون باز میشه به سوی بهشت، چون اینها برخواستند. خیلی زیباست این آیه. جایی که خداوند میخواهد تفاضل بین انسانها ایجاد کنه، تساوی رو به هم بزند، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا برتری میدهد مجاهدین رو، به معنای عام کلمه مجاهدین رو برتری میدهد بر قاعدین. نقطه مقابل مجاهد، قرآن چه کسی رو مطرح میکنه؟ قاعد، یعنی کسی که بر جا نشسته است، بر پا نیست، ایستاده نیست، بر جا نشسته است، راکد، زمینگیر، حرکت نداره، پویایی نداره، تحرک نداره، این میشه قاعد در قبال مجاهد، پویا، جدی، کوشا در تمام حوزه ها و اون حوزه نظامیگری. یه دربی وجود دارد که این باب المجاهدین است، اینها از این درب وارد میشن. این جهاد خاص رو امیرالمومنین میفرماید ها، خداوند دربی رو برای مجاهدین فی سبیل الله اختصاص داده است که ورود به بهشت دارند، از این درب وارد میشن. آمد فرمت فتح الله، خدا این در رو باز کرده است، برای همه نیست، همگان از این درب نمیتونن وارد بشن. این لخاصت اولیائه، این برای خواص اولیائش، برای اولیاء خاص است. یک، برای اولیاء است، یعنی تا کسی به ولی، قرب و ولایت الهی نرسد از این درب وارد نمی شود. باید ولایت پذیر باشد، پذیرفته باشد حاکمیت و ولایت الله و ولی الذین آمنوا را، خودش رو به قرب خداوند رسونده باشه، فاصله های بین خودش و خدا را کم کند. بعد باید از اولیایی باشد که یه خصوصیتی هم درشون دارن. اون خصوصیت چیه؟ کی ولی این خصوصیت رو پیدا می کند که از باب المجاهدین وارد بشه و درب جهاد به روی او گشوده می شد و به بهشت الهی پای می نهد؟ اون خصوصیت قطعا با همون ولی و محبت و قرب و نزدیکی و زدودن فاصله ارتباط عجیبی دارد. عزیزان، کسی که میخواد به این میدان پا بگذارد، اولین چیزی و اقدامی که باید انجام بدهد که کامیاب باشد اینه که صافی کند وجود خودش رو، خالص کند، تعلقات رو بزداید، یعنی حاضر باشد از جان و مال و اهل و زنجیرهای تعلق رو بگسلد، خالص یک دست محبت خدا و توجه خداوند چنان به جان و وجودش بنشیند که سر رو در کف دست بگیرد و آماده جانبازی و سرفرازی باشد. این میشه ولی خاص، اونی که هیچی دیگه نمیذاره بینش و بین خدا فاصله ایجاد کند، تمام سرمایش رو به صحنه میاره و تقدیم حضرت جانان میکند و گویا شعارش این است که ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی اربا و اربا و ما سکن الفعاد الا سواکا، ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه را در هوای تو رها کردم، زن و فرزند و شوهر و زندگی و همه را گذاردم، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال، حاضر شدم به یتیمی فرزندانم و کسانم، لکی اراکا تا آنکه تو را ببینم، اگر قطعه شود وجود من در راه تو، هرگز دل من به جز تو آرام نمی گیرد، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. این میشه ولی خاص. فتحه الله لخاصت اولیائه، اونهایی که اومدن تو میدان ولایت الهی صافی خالص و همه تعلقات رفته است و یه تعلق بیش باقی نمانده است، لذا تمام سرمایه رو حاضرن تقدیم کنن. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، امیرالمومنین جملاتی میگن که خیلی لازم من این رو تذکر بدم خدمت دوستان. امام این باب جهاد رو که اشاره میکنن که باز شده است و گشوده شده است، در این حال که توصیف میکنن به ماهیت حقیقی جهاد، جهاد فی سبیل الله، عجب اشارات لطیفی دارن که راه گشاست و خیلی لازمه گفته بشه. امام میفرماین که وهبه، یعنی چی؟ یعنی این جهاد لباس و تقوا، جهاد لباس تقواست. خب ببینید خود این ترکیب یه ترکیب نوظهوره و چه حقایقی تو این ترکیب گفته میشه و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. سه تعبیر امام سه وصف ابتداعا برای جهاد میارن. میگن جهاد لباس تقواست. جهاد لباس است. یک، خب لباس یعنی چه؟ این تشبیهی است که امام به کار میبرن. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم و ریشا. لباس چیزی است که وجود انسان رو میپوشاند عزیزان، در قبال مخاطرات فیزیکی، سرما، گرما، عیوبی اگر هست عیوب رو بپوشاند، یعنی چیزهایی که بنا نیست دیگران ببینند بپوشاند، مبارات کنند و بعد زینت بخش انسان باشد. سه کارکرد عمده تو لباس هست. امیرالمومنین برای جهاد این سه تا کارکرد رو میبینند. جهاد چیزی است که موجب حفظ جامعه و مسلمان میشه. موجب همانطور که بدن رو لباس از سرما گرما حفظ میکند، جهاد جامعه است، بر تن جامعه، بر تن مردمان میشه که انسانها رو حفظ میکند از مخاطرات و آسیبهایی که جامعه اسلامی رو تهدید میکند و ممکنه به سقوط بکشاند. دو، کاستیها رو جبران میکند جهاد. سه، موجب عزت، زیبایی، زینت و شکوه جامعه خواهد شد. اما از نوع لباسی است که از جنس چیه؟ از جنس تقوا است. خب لباس و تقوا، این لباس تقوا است. ملاحظه می‌فرمایید؟ لباسی است که لباس و تقوا ذلک خیر. این همون لباس تقوا است که خدا تو قرآن میگه. یعنی جهاد به مثابه جامه و لباس برای انسان، اما لباسی که از تقواست، یعنی از تقوا برمیخیزه. روحیه جهاد برخاستگاهون تقوای الهی است. تا کسی انس به تقوا نگیرد، ماهیت و حقیقت این لباس رو متوجه نمیشه. این لباس تقواست، جامه تقوا به تن انسان میکند. برخاستگاهون تقوا و اوج اون هم تقوا. و درع الله الحسینه، و این جهاد درعه. درع یعنی چی؟ یعنی زره. درعیست، زرهیست که انسان درون اون حسن میشه و حفظ میشه. یعنی این جهاد عامل حفظ جامعه و مسئولیت بخشی و صیانت به جامعه اسلامیست. سوم، و جنته الوسیقه. جنه یعنی چی؟ یعنی سپر. از ماده جنه می آید، جایی که پنهان می کند. جن را جن می گویند که پنهان است، جنت را جنت می گویند که سطح زمین اون دیده نمی شه. جنه سپر می پوشاند سر انسان رو حفظ می کنه، می شه جنه. و جهاد جنه است، یه سپر و عامل حفظ وسیق و محکمی است که جامعه را حفظ می کند. این مشروعیت جهاد است. خب من همینجا می ایستم یه نکته بسیار دقیقی رو خدمت عزیزان بگم، بعد امیرالمومنین وارد قسمت بعدی میشن که فوق‌العاده دلنشین خواهیم گفت. ملاحظه فرمودید امیرالمومنین جهاد رو که باز میکند، درب بهش رو به روی انسانها که میگشاید با بیان خیش، سه تعبیر در مورد جهاد کردن. لباسه، لباس است. دو، وجود و مارکشون فرمودن درعه. سه، فرمودن سپر و جنت است. چی از این تعابیر میفهمید عزیزان؟ از این سه تعبیر امیرالمومنین چیزی جز این که ماهیت جهاد رو امام دارن مطرح میکنن. لباس عامل حفظ و نگاهداری وجود انسان. درع عامل نگاهبانی انسان از آسیبهایی که به او میرسد. حافظ انسان، جنبه محافظت دارد. جنت جنبه محافظت دارد. با آیات شریفه قرآن بگرید، بنگرید. منطق امیرالمومنین رو میبینید عزیزان. نگرش امام علی علیه السلام منبعث از آموزه‌های نورانی قرآنی این است که این جهادی که حالا در ادامه هم حضرت توضیح بیشتر میدن، ماهیت و فلسفه اون و زیر ساخت اون نیست مگر دفاع، تدافع و محافظت فرد و اجتماع از آنچه سبیل الله رو به مخاطره می کشد. یعنی جهاد و دفاع، جهاد رو امیرالمومنین با روی کرد دفاعی مطرح می کنن، نه هجومی و تهاجمی. هنگامی که جهاد جنبه دفاعی دارد، دفاع از ارزش‌های الهی است، دفاع از حقوق انسانی است، دفاع از آزادی‌های مشروع انسانی است، دفاع از نوامی است و بلاد اسلامی است. دفاع حجمه نیست. در ادامه خطبه امیرالمؤمنین می‌خونیم که اقذوهم قبل ان یغزوکم، مبارزه کنید با اینها قبل از اینکه با شما مبارزه کنند. یعنی اگر دستور به تهاجم هم داده می شود، تهاجمی است که جنبه چی داره؟ پیشگیرانه دارد. ما جهاد تهاجمی نداریم که بدون تهاجمی باشد، ابتداءً تهاجمی باشد، بلکه جهاد جنبه دفاعی دارد. یعنی مقدس‌ترین مفاهیم حفظ جامعه، حفظ جانها، حفظ ارزشها و مقابله کردن با هرچه این گونه مسائل رو در مسیر خدا به مخاطره می کشد. این میشه جهاد امیرالمؤمنین و علوی، جهاد قرآن. قاتل الذین یقاتلونکم، با اونهایی که دارن با دین شما، آیین شما، با وجود شما مقابله می کنن، غیرتمندانه بایستید. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فان الله علی نصرهم لقدیر، مردانه بایستید به اذن خدا مقابل اونها که وجود شما رو به سخریه گرفتند و به جان شما ظلم ها میکنند و آیین و دین و وجودتون رو به خطر کشیدند و جا قصد بنیان فکنی شما رو دارند. یعنی این نگاهی که در آیات قرآن میبینیم این نگاه است عزیزان. جهاد علوی این جهاد است، لباس است، دره، زره. خیلی زیباست، تعابیر عجیب شگفت انگیز است. جنعه، سپره، اینها تمام جنبه آفندی دارد یا پدافندی دارد. اینها جنبه پدافندی داره، جنبه دفاعی داره، اون چرا که به عنوان جهاد مطرح میشه. جهاد ابتداعا، ببینید چون چرا من دارم اصرار میکنم، چون جهاد وقتی موضوع اول اون تهاجم میشه، یعنی ابتداعا تهاجم بدوی در جهاد وقتی انجام میشه چیه هدفش؟ سرزمین، آب، خاک، مقام، جاه، مال، ناموس و حیثیت دیگران رو به مخاطره کشیدن. وقتی جنگ و نبرد جنبه تهاجمی ابتدا داره، در اون که نمیشه عقیده رو منتقل کرد. عقیده که با شمشیر منتقل نمیشه عزیزان، با تهاجم که کسی نمیتونه عقیده به کسی بده. کسی که نمیتواند باوری را با شمشیر و با حجمه به دیگران منتقل کند. باور جایگاه اون اندیشه انسان و قلب انسان است. اینها جای نفوذ شمشیر نیست که، اینجا نفوذ دیگری رو میطلبد. به همین خاطر اصلا این ما جهاد ابتدایی رو به شکل تهاجمی نداریم در اسلام. جنبه تدافعی دارد. اگر جایی هم هجوم وجود دارد، از قسم همون دفاع است، اما به شکل پیشگیرانه و مقدم شده. لذا جا دارد من این جمله رو الان خدمت عزیزان مرور کنم در خاطر مبارکتون. گاه بر این طبل کوبیده شده است از دیرینه که اسلام اگر رشدی کرده است در سالهای نخستین این آیین و دین، نبوده است مگر تحت ظلال سیوف، مگر از برق شمشیرها، و این قدرت نظامی اسلام بوده است که موجب پیشرفت این دین در دنیای اون روز شده است. همینجا باید اولین سوال رو مطرح کرد: کدوم برق شمشیر؟ کدوم توانمندی هجومی نظامی و قدرت شمشیر؟ آیا جامعه اون روز جاهلیت عرب در آغاز اسلام توانمندی نظامی دارد، یا امپراتوری روم، یا امپراتوری ایران، یا کسرا و قیصر؟ اینها جنگ افسارهای نظامی دارن، زراتخانه های پیشرفته اون روز دنیا مال روم و ایران بود یا مال نجد و حجاز؟ چی داشتند اینها؟ کدوم تسلیحات نظامی که با برق شمشیرشون بخوام پیش برند؟ اینها که قدرت نظامی نداشتند، توانمندی نظامی اینها که نسبت به این دوردوگاه عددی نبود و رقمی محسوب نمیشد که اینها بخوان به برق شمشیرشون پیشرفتی بکنن و رشدی داشته باشند و عقیدهشون رو منتشر کنند به عنوان مسلمان. یه نگاهی بکنید، سیر زمان رو الان دقت کنید عزیزان. از ایران به طرف شرق برید، پاکستان 200 میلیون جمعیت، شبه جزیره هند صد میلیون، یعنی پاکستان که مذهب رسمی و دین اسلام است دیگه، شبه جزیره هند 100 میلیون مسلمان حداقل در اون شبه جزیره دکن 100 میلیون مسلمان. برید اون طرفتر میرسید به بزرگترین کشور اسلامی اندونزی 300 میلیون مسلمان. برید بالا به چین میرسید، در چینی که داس و چکش هنوز در پرچم قرمز آن دیده میشود، قریب 100 میلیون مسلمان شما دارید در این 1.3 میلیارد جمعیتش. برید فیلیپین، برید تایلند و تمام این شرق رو ما اصلا تقسیم کردیم به این طرف. تمام این منطقه‌ای که من اسم بردم یک برق شمشیر بر سر اینها نیامده است در طول تاریخ برای دعوت به اسلام. یک اما نیمی از جمعیت مسلمان امروز دنیا تو این منطقه است. کدوم برق شمشیر؟ کدوم تحت ظلال سیوف؟ چه بی‌انصافی ها، یا از دشمنان آگاه یا بسا از دوستان نادان یا نااهلان. گاه سخنانی گفته میشه که اینها دیگه جز تأثیر و تأثیر چیزی دیگری در پی آن نخواهد آمد. اگر بنا بود با شمشیر این آیین پیش برود، شمشیرهای برنده تر از این بود اون آیینها و صاحبان اون باید پیش میرفت. آیا شمشیر مغول برق بیشتری داشت و خون بیشتری ریخت، یا این که بخواهد شمشیر عرب باشد؟ 250 سال تو این مملکت، تو این منطقه دنیا آنچه خواستن کردن مغولان، چی از اینها باقی بود؟ کدوم باور مغولی الان در زندگی مردمان ایران وجود داشت یا دهه بعد از اون، سده بعد از اون وجود داشت؟ جز این که صاحبان اون شمشیر و اون قدرت استحاله شدن، الجایتوها از دلشون در اومدن، شدن سلطان محمد خدا بنده. جز این بود؟ برمیگردیم به سخن وجود نازنین امیرالمؤمنین. فرمود و هو لباس التقوا و درع الله الحسینه و جنته الوسیقه. بدونید این جهاد این کار کرد رو داره، جامعه تقواست، درع و ستر حفظ وجود شماست از سوی خداوند، و جنت زره هست، سپری است که بر سر شما محکم و استوار اگر جهاد باشد حفظتون میکند. فمن ترکه رغبتن ان البسه الله ثوب الذل. و اگر کسی با رغبت، با بیمیلی از جهاد روی گردانی کند، رغبه ان به معنای رازه، هر کسی که با بیمیلی از جهاد رو ترک کند با بیمیلی، البسه الله خدا بر تن او می پوشاند لباس ذل و مذلت و خاری را. اگر کسی جهاد در راه خدا رو پشت کند. خب این ترک دو گونه، یا ترک بلا عذرن یا مع عذرن. گاه ممکنه کسی با عذر ترک کند، هیچ امام به اون کاری نداره، امام ترک بلا عذرن رو میگه، لازم فرماید رغبتن. اگر کسی جهاد رو ترک کند اثر بی توجهی و بی میلی به حکم خدا، خدا بر چنین جامعی و فردی می پوشاند جامعه مذلت را و ذلت را و حقارت و تحقیر را. و شمله البلاء، فرا می گیرد، اشتمال فرا گیرد، فرا می گیرد او را ابتلاعات و بلاها. و دویف به سقار و القماعه. و دویف، دویسه با کمال عذرخواهی عرض می کنم، از همان ماده میاد که یک کلمش در ذهنتون زیاد است، گاه جنبه ناسزا هم دارد، که دیوس می گویند. این از همین ماده است، دیافه. دویسه به معنای ذله، به معنای خاری، ذلت، پستی. اون واژه‌ای که به کار برده میشه، این کلمه‌ای که عرض کردم گفته میشه، اینو کجا مطرح می کنن؟ جایی که کسی غیرت دفاع از ناموس خیش رو ندارد و بیتفاوت است. چرا؟ ریشش پستی و زبونی و خاری شخصیتشه. کلمه دیافه به معنای خاری و ذلت و پستی بعد در اینجا به کار برده میشه. کسی که اونقدر زبونه که قدرت دفاع از ناموسش رو نداره میگن دیوس. توجه فرمودید؟ امام فرمود دویسه کسی که اعراض می کند و روی برمیگرداند از جهاد فی سبیل الله، ذلیل خواهد شد به صغار و القماعه، به خردی. صغار خردی، قماعه یعنی حقارت، با تحقیر،
با کوچکی، با تحقیر، به ذلت و پستی مبتلا می شود. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، و ضرب علی قلبه، و کوبیده می شود و ضرب می شود بر جان او بالاصحاب. اصحاب به معنای قلت العقل، خفت العقل، به معنای سبکی فکر و عقل. خیلی جالب این تعبیر. کسی که روی گردانی از جهاد فی سبیل الله می کند، از ارزش‌های الهی، از جان و ناموس مسلمانان، از آزادی‌های مشروع مسلمانان دفاع نمی کند در قبال این حجمه ها، بی تفاوت می گذرد، ذلیلانه می پذیرد این حجمه ها رو، این انسان مبتلا میشه به قلت عقل. حالا بعد ممکنه تو ذهن بیاد که این رابطه چی میشه بین جهاد و بین قلت عقل، ترک جهاد و قلت عقل چی میشه ارتباطش؟ بالاخره ببینید عزیزان، عزت وجودی انسان است که انسان رو بارور میکنه. وقتی انسان ذلیلانه سر مقابل دشمن فرود میآورد، انسان به انگیزه یه حیات پست ناچیز، اصلا نمیشه انسان این جمله رو الان اینجا نگه، واقعا دیگه ما چیزی نداریم زیباتر و دلنشینتر از این سخنان اون بزرگ مردی که شعار هیهات من نزله او جان روح شما رو پر کرده است، که میگوید انی لارا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین سنتین بین سلت و زله هیهات من نزله. این نابکار و فرزند نابکار منو مخیر کرده است بین این که یا بیعت کنم دست بسته من رو به نزد او ببرن برای بیعت، یا این که من رو به خاری بکشاند چنین و چنان بکند، هیهات من نزله. مگه من هم زلتم؟ من حال زنم جان رو بدم اما زلت رو نپذیرم. به اونگاه فرمود در جای دیگر، علاوه ببینید که بدانید که انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات من ظالمین الا برما، انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو نمیبینم مگر سعادت، اما زندگی با ظالمان برای من عین نکبت است. مگه من میتونم ظلم رو تحمل کنم بر سر من حاکم باشد و من ذلیل و پست و خوار باشم؟ جایی برای عقلانیت نمیماند، جایی برای رشد فکرها و اندیشه ها با ذلت نمیمونه. عزت که انسان رو، این تعبیری که حالا ابا داریم، نمیخوایم تو این بحث این تعبیر رو بگیم، این تعبیری که در حوزه علوم انسانی در حوزه‌های مختلف به کار برده میشه، بحث سلف استیم، خود عزتمندی است، سلف افیشنسی، سلف عرض به خدمتون، امثال این مفاهیمی که به کار برده میشه، خود سودمندی، خود عزتی، عرض به خدمتون، وقتی اون عزت در وجود انسان نباشد و حقارت و ذلت در وجود انسان باشد، رشد و تعالی و تکامل بر اون فرد و جامعه متصور نیست. به این جهاد است که زمینه رو برای عزت، طبعا رشد و تعالی اندیشه و فکر و کمال وجودی انسان فراهم می کند. به تعبیر امیر المؤمنین، انی لا ار الموت الا سعاده، فرزند بزرگوارش، و حیات ما از ظالمین الا برما، زندگی با ظالم چیه؟ حیات نیست اصلا. این خفت و ذلت که جایی برای رشد و تعالی انسان نمی گذارد. ان الحیات فی موتکم قاهرین کما ان الموت فی حیاتکم مقهورین. خود امام تو نهج البلاغه میرسیم انشاءالله، خطبه های آینده خواهیم گفت. رب و سیوف من الدماء تروا من الماء، یاران من برید با خون شمشیرتون سیراب کنید و فرات رو از سپاه معاویه بگیرید، و بدونید مرگ با سرفرازی و پیروزی عین عزت و حیات باقی است، و زندگی با حقارت و ذلت عین مرگ است. اشتباه نکنید دو مفهوم را. امام میر چیزی نگذشت که یارانش فرات رو گرفتن. فرمود ضرب علی قلبه بالاصحاب و ادیل الحق من، و کسی که از جهاد در راه خدا روی گردانی می کند، ادیل الحق من. چه تعابیر عجیبیست واقعا. البته مشابه اینا همطور که الان نمونه ارز کردم برای شرح این بیان، در کلمات نورانی زوات مقدسه محمد و آل محمد، داریم. اما با این جامعیتی که امام اینها رو کنار هم میچیند و بازگو میکند، واقعا
جای تأمل جدی است. فرمود کسی که روی گردانی میکند از این جهاد و ادیل الحق من، حق ادیل، حق از او منتقل میشه، حق از او به اصطلاح منع میشه، به حق نمیرسد. و ادیل الحق من، اگر دقیق تر بخوام لغت رو بهتون بگم، بداره به ترجمه قناعت نکنیم، ادیل از ماده دوله و دوله میاد، دوله. و زیباتر از اون که به ذهنتون از خود قرآن بیاید، تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگاران را، این تخت و بخت را بین مردم میچرخانیم، یعنی منتقل میکنیم. نداولها دوله، دوله یعنی جابجا. اصلا دولت رو که دولت میگن چرا میگن؟ چون 4 سال این آغاز، 4 سال اون آقا، 8 سال این آغاز، 8 سال اون آقا، این میشه دولت. یعنی از دست این میگیرن به دست اون میدن مردم یا دیگران، این میشه چی؟ میشه دولت. اصلا دولت رو به این معنا، به لغت رو عرض میکنم، دولت میگن. توجه فرمودید؟ فرمود و ادیل الحق من، کسی که ترک جهاد میکند، حق از او منتقل میشه، به حق نمیرسه، هیچگاه حقش داده نخواهد شد، بهرمند از حق نخواهد. ادیل الحق، ادیل الحق من، به تضییع الجهاد، به اینکه جهاد رو ضایع کند، عمل نکند به وظیفش. و سیم الخصف، و سیم الخصف، سیم دو معنا داره، یک معنا از ماده سوم، صدمه، یا سومونکم سوء العذاب، در ماجرای فرعون داریم که نسبت به بنی اسرائیل میگه یا سومونکم سوء، یعنی یحملونکم، یکلفونکم سوء العذاب. سیم، سیم الخصف، یعنی بر شما تکلیف تحمیل خواهد شد اگر جهاد رو انجام ندید. خصف، خصف هم همان است که میدونید، و خصف نابهی و بداره الارض، قرآن در مورد قارون میگه ثروتش و خودش رو فرو بردیم. خصوف یعنی چه؟ یعنی ناپدید شدن، محو شدن، از بین رفتن. و سیم الخصف، کسی که ترک جهاد میکند، سیم الخصف، بدونید که این بر او تحمیل خواهد شد نابودی. معنای دوم سیمه از همون ماده سوم، اتباع شی، پی چیزی حرکت کردن. و سیم الخصف، این تباهی و هلاکت دنبالش خواهد آمد، دست از سرش بر می دارد، به نابودی می رسد چنین فرد و جامعی. و منع النسف، کسی که نمی ستاند حق خودش رو، کسی که به جهاد سرفرازانه و عزتمندانه روی نمی آورد، ذلت می پذیره، خفت می پذیره. حالا انشاءالله فردا شب خدمتون میگم این قسمت فرمایش حضرت تکان دهند از فوالله ما قضی قوم قط فی اقر دارهم الا زلو. عجیبه این جمله، اصلا قاعده عجیبی است. به خدا قسم ما قضی قوم قط فی اقر دارهم، به خدا قسم مبارزه نمی کنن پشت دیوار خونهشون جماعتی الا این که به ذلت و خفت و قاری گرفتار میشن. یعنی کسانی که اونقدر بی غیرتن، ببخشید، و اونقدر خار و پستن که اجازه میدن دشمن بیاد، دشمن بیاد پشت خاکریزهای عقیدهشون، وجودشون، زندگیشون، ناموسشون، آبشون، خاکشون، وطنشون، تو دیوارهای شهرشون، داخل شهرشون، بعد یه تکانی میخورن، اینها پست و ذلیلن و به ذلت و خاری گرفتار خواهند شد. امام میفرماید تو اون قسمت قبلی و آخرین بخش پیشینمون، و منع النسف، و کسی که ترک جهاد میکند، منع النسف، نسف یعنی چی؟ یعنی انصاف، یعنی عدالت، از عدالت ممنوع میشه، محروم میشه. اگر کسی به عزت و قدرت حق خیش نستاند، ظالمان حق او نخواهند داد، بل طبعا از حق خیش محروم خواهد شد. امام فرمودند که جهاد بابی است از دربهای الهی برای خاصان و بندگان شایستش. بعد فرمودند لباس تقوا، درع حسین و حافظه، جنت و سپر وسیقه، اگر کسی روی گردانی از اون بکند. در این حال ملاحظه فرمودید فلسفه جهاد رو امام، و یعنی به اصطلاح جوهر جهاد و منطق جهاد رو هم اشاره فرمودن که منطق دفاعی است، توضیح دادم. فمن رغبه رغبتن عن البسه الله ثوب الظل. حالا اگر این سه ویژگی رو براش فرمودن، اگر ترکش کنه چه اتفاقی میفته؟ 4-5 تا نکته رو فرمودن. یک، جامعه ذلت به تن میکند جماعتی که این چنین باشند. دو، ابتلاعات و گرفتاری ها براشون میاد. سه، تحقیر و توهین بهشون میشه. 4،
اون اندیشه پویا نیست، امنیت تو جامعه نیست، شرایط عالی نیست، عزت نیست، لذا رشد نخواهد بود. پنج، عدیل الحقمه، حق از دستشون میره. سه، به نابود، شش، به نابودی میکشند. هفت، منع النصف، و از انصاف و عدالت هم نصیبی نخواهند برد و در اون جامعه شاهد عدالت نیستن. مردمانی که ذلت رو بپذیرند و عزت رو رها کنند و حاضر نباشند که در راه خدا بیستن، مردانه که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. به اینجا که میرسد فرمود الا و انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، به خدا قسم من شما رو هی گفتم و صداتون زدم که شب و روز خوندم شما رو که بیاید مقابله کنید با معاویه و یاران معاویه، نکردید، بلند نشدید. قسمت هایی داره در اون چه که پیش رو داریم که عجیبه، من جمله اون فراز تکان دهنده ای که امیر همینجا میگه که ولو ان نمر مسلمن، ولو ان نمر ان مسلمن مات علی هازا. شنیدم که اینها وارد شدن به خانه این زن مسلمان، به اون خانه دختر یهودی و زن یهودی اهل ذمه که در ذمه در امنیت حاکمیت من مسلمان و جامعه اسلامی بود و تعرض به اینها کردن، مال اینها بردن. به خدا قسم اگر مردان مسلمان بر این مصیبت جان بدهند، از نظر من علی سزاوار است و جای تأسف نیست. یه نگاه دیگری رو امیرالمومنین مطرح میکنن که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان حضرتش بیش از بیش منور و مزین بگردانه.